أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينغلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. آیه سوم از سوره مبارکه ملک است. در آیه اول اعلام توحید افعالی بود، یعنی اعلام این که این عالم با همه قدرت‌هایی که در این عالم وجود دارد و پراکنده هست و اون همه نیروهایی که به شکل‌های مختلف در این عالم هست، آیا سررشته همه قدرت‌ها، اقتدارها، سلطه‌ها، این سررشته همه در یک نقطه متمرکز است یا متمرکز نیست؟ که اگر در یک نقطه متمرکز باشد، اون نقطه همون دست قدرت الهی. فرمود تبارک الذی بیده الملک، تمام اقتدارها و سلطه‌ها در نهایت امر در دست او متمرکز است. به تعبیر دیگر که در نهج البلاغه آمده است، زمام همه امور به دست او، مهار همه امور در دست او. و خیال نکنید که یه وقتی چنین امکانی وجود داشته باشد که زمام العیاذ بالله از دست خدا در برود، یعنی این اصلا امکان پذیر نیست، جزء محالات عالم است. بعد در آیه بعد فلسفه موت و حیات را بیان کرد. این مرگ و زندگی، این مرگ و زندگی چه فلسفه ای دارد؟ این آمدن و رفتن ما انسانها برای چی؟ برای چی؟ فرمود برای حسن عمل. یعنی اون که در این آزمایش، در این بوته آزمایش هدف اولی و مقصد اولی این است که انسانها برسند به حسن عمل. نفرمود به عمل، نفرمود به کثرت عمل، فرمود به مرحله احسن و عملا. این حال در هفته یکی توضیح دادیم و تصدیح کردیم. در این آیه که آیه سوم است که باز توصیف دیگری است از خدا، در آیه دوم فرمود خدا که نظام مرگ و زندگی را آفریده است به اون غرض و برای اون مقصد، بعد یک اشاره به اشیاء دیگر تقریبا میشه گفت به کل عالم خلقت و طبیعت میکند. میفرماید الذی خلق سبع سماوات طباقا، اون خدایی که ملک و اقتدارها در ید قدرت اوست و زمام امور در دست اوست، همان است که هفت آسمان، هفت سما آفریده است، هفت سمایی که اینها طباق هستند، یعنی بعضی بر بعض دیگر متطابق، طبقه به طبقه، طبقات مختبقات هفتگانه آسمانها را آفرید. بعد از خصوص خلقت طبقات هفتگانه آسمانها صرف نظر می کند به طور کلی مسئله خلقت را، اما از آسمان و زمین و ما بین زمین و آسمان، می فرماید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر هل ترا من فطور، ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. که نکته اصلی در این آیات این قسمت است. می فرماید بینید که ببینید یکی از مسائل مهم و بلکه از مهمترین مسائل برای فکر بشر همین مسئله خلقت و نظام خلقت است. انسان وقتی که به این دنیا چشم می گشاید تدریجا که دارای یک درجه از تفکر می شود، قهرن این سؤال برای هر انسان متفکری پیدا می شود، مگر اینکه یه انسانی باشد که دیگه در افق حیوانات باشد که این فکر براش پیدا نشود. و اون این است که به قول حافظ این سقف ساده بسیار نقص چیست؟ این زمین ما چیست؟ چرا شب میاد باز روز میاد، بهار میاد تابستان میاد پاییز میاد زمستان میاد، باز دو مرتبه همون جریان تکرار می شود. در زمستان می میرند زنده های، یعنی گیاه ها می میرند، در بهار زنده می شوند، تا تابستان تقریبا به حد کمالشون می رسند، باز دو مرتبه پس به پژمردگی و افسردگی در پاییز می رسد، در زمستان می میرند، باز سال آینده دو مرتبه باز همین نظام باز تکرار می شود. این حرکاتی که در بالای سر ما هست در این ستارگان، این ستارگان چی هستن؟ این چراغ‌های آویخته شده بالای سر ما، این تعبیر مصباح تعبیر خود قرآن است. این چراغ‌هایی که در بالا سر ما آویخته شده است، اینها چی؟ بعد انسان به کارهای این اشیا دقت می کند، حساب می کند. ماه مثلا برای چی؟ آیا چه اثری روی اشیا دارد؟ اثری دارد؟ اثری ندارد؟ آیا اگر یکی را وردارن از این نظام، باقی دیگر سر جای خودشون می تونن کار بکنن؟ یا یک نظام به هم وابسته، به هم پیوسته هست که هر چیزی در جای خودش وجودش لازم و ضروری هست؟ و آیا این که وجود دارد یک هدفی را تعقیب می کند، مقصدی هست، مقصدی در اینها هست، خود اینها مقصدی دارند یا مقصدی ندارند. اینها قهرن سوالاتی هست که برای هر کسی پیدا می شود. به قول نظامی، حالا اگه درست یادم بیاد، سر اول که خود بشکر به مگر می کرد درویشی نگاهی که این دریای پردر الهی زاله کواکب دید چون شمع سبق روز که شب از روی ایشون جسته کن روز. بله بگفتی اکثران استاده اندی و دنبال چیز ها زبان با خاکیان بگشاده اندی کهان ای خاک بر هوشیار باشید. درست بله در این درگه سمی دیدار باشید. حالا درست حالا خلاصه این است که اینها برای چی حرکت میکنن در این سر دیگه امساد هست. چه میخواهند از این محمل کشیدن؟ چه میجویند از این منزل بریدن؟ در این محرابگه معبودشون کی؟ از این آمد شدن مقصودشون کی؟ آیا این یک حرکات بیهوده و لغوی یا نه رازی دارد، معنی دارد و اون راز و معنی چه رو باید کشف کرد؟ اصلا حرف قرآن این است، حرف انبیای این است که نه فقط شما همینجور تعبدن قبول بکنید، باید برسید به این راز. اگر صرفا حرکت کردن باشد، برن و برگردن، برن و برگردن، هیچ مقصدی نداشته باشن، یعنی یک کار باطل، یعنی یک کار کور. ولی یه وقت هست که نه، همه اینها مثل اجزای یک کارخانه. شما اگر به یک کارخانه عظیمی اگر وارد بشوید، توجه کردید هزاران دستگاه جزء می‌بینید، در اونجا چرخه ها می‌بینید، در اونجا نواره ها می‌بینید، در اونجا انواع میله ها می‌بینید، در اونجا انواع موتورها می‌بینید. مسلم یه دستگاه را به تنهایی آدم نگاه بکنه، بینه مثلا یه نواری دارد دوره چرخهایی داره میسن، هی میره به نقطه اول بر میگه به همونجا، باز میره و بر میگه به اونجا. خب آدم اگه این به تنهایی دیدینه دیده چه کاری بیهوده. خب چرا باز بر میگرده میره سرجه اول، باز میره دو مثلا بر میگرده میره سرجه اول. ولی وقتی که این رو در مجموعش حساب بکند که همه اینها جز یک دستگاهی هستن و یه هدف کلی را، یه هدفی که به همه اینها مربوط میشود و به هیچ کدام هم به تنهایی مربوط نیست تعقیب میکنن، اون وقت قهرن یک معنی خاصی پیدا میکنن که در اون آیه قرآن که سنت از کسانی که شب برای شبخیزی و برای عبادت بلند میشنن، وقتی که میرسن مثلا زیر آسمان، میان بیرون برای مثلا تجدید وضو و زیر آسمان، سنت هست که این آیات را بخونن. آیات سوره بقره است: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان کفرنا عذاب النار. در خلقت این آسمان ها و زمین و در این آمد و شد شب و روز و اختلاف لیل و نهار، این آمد و شد شب و روز نشانه هاست، اما برای صاحبان مغز، فکر، عقل. اینجا قرآن مطالبه عقل و مطالبه فکر می کند، میگه که این نشانه ها رو درک کنید، ظاهربین نباشید. از این اینها را به عنوان یک نشانه ها برای حقیقت درک کنید. یعنی اینها نشانه هایی نیست از حقیقتی و از حقی. اولی الالبابی که نه تنها صاحبان خرد هستند و صاحبان فکر هستند، صاحبان دل هم هستند، صاحب خردان و صاحب دلانی که ببینید چجوری قرآن زمینه می کند صاحب دل بودن را با صاحب فکر بودن، یعنی دوتا با یک دیگر توأم بشود. الذین یذکرون، اینجا با صاحب دل بودن را ذکر می کند، الذین اولی الالباب صاحب عقل بودن و صاحب فکر بودن را به این صاحب دل بودن را، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، آنان که چه در حالی که ایستادن و چه در حال نشسته. این ایستاده و نشسته تقریبا دو حال مختلف را بیان می‌کنند، نه فقط صرف مقصود همون ایستادن و نشستن ظاهری باشد. اونم بخواد باشه بالاخره یه حال چون انسان یا ایستاده است یا نشسته است یا خوابیده، هر سه حالم بیان می‌کنند. در حالی که ایستادن، در حالی که نشستن، در حالی که خوابیدن، یعنی یاد خدا از اونها جدا نمی‌شود. مثل عاشقی که در هیچ حالی به هر چیزی و به هر کاری که سرگرم باشد در اون عمق دلش اون معشوق را باز همیشه می‌بیند. یعنی هیچ چیزی نمی‌تواند او را از معشوقش غافل بکند. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان‌ها و زمین فکر می‌کنند و نتیجه‌ای که می‌گیرند این است: ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگارا ما اعتراف، ما میدانیم، ایمان داریم که تو اینها را بیهوده نیافریدی. این حرکات بیهوده نیست، این آمد و شده ها بیهوده نیست، اینها بر اساس یک حقی و بر اساس یک حقیقتی و برای یک منظورهای حکیمانه ای در کار، منظورهای حکیمانه ای ها. این است که در اینجا قرآن تعبیرش این است، میگه فکر کنید، دقت بکنید، هر چه بیشتر فکر کنید و دقت بکنید تا به یک راز پی ببرید. اینجا یه تعبیر عجیبی میبینید، در خلقت، در خلقت رحمان، در مخلوقات رحمان تفاوت میان اشیاء وجود ندارد، تفاوت وجود ندارد. حالا تفاوت وجود ندارد یعنی چه؟ آیا تفاوت وجود ندارد یعنی اختلاف وجود ندارد؟ یعنی چند گونگی وجود ندارد؟ این با که خود قرآن جای دیگه تأیید میکند، و بلکه خود چند گونگی را یکی از آیات توحید ذکر می کند، و من آیاتی اختلاف الوانکم و السنتکم، اختلاف زبانهای شما جز آیات و نشانه های الهی، اختلاف رنگها و نژادها خودش یکی از آیات الهی. نفس اختلاف و چند گونگی را نه تنها قرآن اون را یک امر به اصطلاح زائد و بیهوده ای نمیداند، اون به جزء دلائل حکمت می شمارد. پس تفاوت در اینجا به چه معنا؟ این تفاوتی است که با اون اختلاف با یک دیگر منافات ندارد. حالا قبل از اینکه این به من توضیح بدم، یه مطلبی را عرض بکنم براتون. به اون مطلب این است، یعنی تو پرانتز در واقع دو ماه پیش بود، دو سه ماه پیش بود، شاید بیشتر میشد، در ماه بهمن بود، اواخر بهمن بود، یکی از این مجلات خیلی معروف که مجله نگین، یک مجله علمی، سال هر کس یک مجله علمی و شاید تازه ترین مقالات و افکار جدید امروزی در این مجله مطرح میشه. من این مجله را مرتب میگیرم و میخونم. یه مقاله یه کسی که احیاناً گاهی وقتا سخنرانی های مذهبی هم خیلی به ندرت پرده است و در نوشته هاش هم گاهی وقتا تمایلات مذهبی نشون میدهد. ولی خب این آدم هایی که یه علاقه ای دارن به دین و مذهب ولی در عمل پابند نیستن، بالاخره لغزش هایی پیدا میکنن در یک جایی. یه مقاله خیلی مفصلی در دو شماره نوشته بود، برای عنوانش برای حمایت از زبان اسپرانتو بود. یه زبانی هست به نام زبان اسپرانتو که اختراع کردن، یه زبان مخصوصی به اصطلاح اختراع شده است، سالها اختراع شده، به عنوان این که این زبان بین الملل باشد و در واقع اختلاف زبانها از بین برود. میگه خیلی زبان ساده ای هم هست، خیلی زود میشه او را یاد گرفت. بعد این مسئله اختلاف زبانها را در این مجله طرح کرده بود، از اینجام شروع کرده بود که در تورات، در کتاب مقدس تورات چنین آمده است که این اختلاف زبانها یک عقوبت الهی، چون یک افسانه عجیبی در تورات هست. این نکته خیلی آموزنده است. قول این است که اتفاقا عجیب اینه که در بعضی از کتابهای ما این چیزها آمده است، در صورتی قصه مال توراته، مال تاریخ توراته. یه چیزی را به نام تبلبل السنه یهودی ها در دنیا رایج کردن و اون این است که گفتن انسان اولی که روی زمین بود یک زبان بیشتر نداشت. بعد مردم برجی بود به نام برج بابل، در پای اون برج بابل نشسته بودند و فلان تصمیم رو میخواستن بگیرن و چنین میخواستن بکنن، چنین میخواستن بکنن. یک مرتبه این برج که چنین بزرگ بود، دیگه این که افسانه ها وقتی بخوان چیزی را بزرگ کنن یه خیلی بزرگش میکنن، چنین بزرگ بود و چنین عظیم بود، یه دفعه زلزله این شد و این برج خراب شد. تا این برج خراب شد مردم اون چنان دهشت زده شدند و وحشت زده شدند که به بلبل افتادند، یعنی زبوناشون فراموش کردن. بلبل 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 بل بل بل. یکی یه جور بلبل کرد، یکی جور دیگه بلبل کرد، یکی دیگه جور دیگه بلبل کرد. از اینجا اختلاف زبانها پیدا شد. پس تعدد زبان و اختلاف زبان نتیجه یک عصیان الهی بوده است. در اثر یک عصیان که بشر کرد، اختلاف الله، اول مردم در آسایش در بهشت وحدت زبان بودند، بعد در اثر یک عصیانی که مرتکب شدند دچار عذاب اختلاف زبان شدن که هنوز دارن رنج این اختلاف زبان رو می‌کشن. الان بیشتری شاید نیروهای فکری افراد بشر صرف یاد گرفتن زبانها می‌شود. یعنی فقط ما زبان اصلی مون چیزی از قومی چیزی چیزی ما می‌خویم مثلا از کتاب‌هایی که به زبان‌های خارجی ها نوشته می‌شود آگاه باشه، اونا می‌خوان از این زبان‌ها بشن آگاه بشن. خب ناچار باید زبان یاد بگیرم و چه مصیبتی؟ پس یک مصیبتی است در دنیا و نتیجه اسلام. این از جان عقل کرده. بعد نوشته بود که قرآن هم تأیید کرده همین مطلب را، برای اینکه اولا در بسیاری از آیات قرآن تأیید کرده تورات را و تورات را گفته کتاب آسمانی، و بعد وقت چند تا از یک هر چه آیه ای که در قرآن لفظ لسان مثلا در اون آیات بود، این آیات را همجور آورده بود و ترجمه کرده به عنوان تأییدی از قرآن این موضوع را و رد شده بود گذاشته. بعد هم عرض کنم که یه مسائل دیگه هم رابطه تعریف کرده بود که به این بحث ها مربوط بود، اونا دیگه تعریف می کنم و رد شده. من خونده بودم به قدر این مقاله بدی هست، به قدر این مقاله بدی هست که حد نداره. و درست اتفاقا جایی که باید نتیجه خلاف گرفت همینجاست. یکی از ادله این که قرآن اصالت دارد این است که برداشتاش در مسائل با تورات مختلفه. یکی از جاها همینه، این تورات امروز که تورات مجعول محرف است و قرآن میگوید این کتابیست محرف، این تورات مجعول میگه اختلاف زبانها در نتیجه یک عصیان پیدا شد. قرآن میگه اختلاف زبانها مثل اختلاف رنگها یک امر ضروری لابد من هست و از آیات حکمت الهی. میبینه از زمین تا آسمون فرق میکنه. او میگه یه چیزیست که نباید باشد، یک مصیبتیست که نباید باشد، در اثر یک اتیان خدا به این عقوب بشر را به این عقوبت گرفتار کرد، به عقوبت اختلاف زبان گرفتار کرد. قرآن میگه این یه امریست که مقتضای حکمت الهیست که باید باشد و هست، هیچم به کار بشر هم مربوط نیست. همینجوری که اختلاف رنگ ها را بشر ایجاد نکرده است، اختلاف زبان ها یک امر ضروری و طبیعی است که باید باشد و نشانه ایست از حکمت الهی. این تنوعی است که نشانه ایست از حکمت الهی. وقتی این کجا اون کجا. حالا خوشبختانه یکی از دوستان که تشریح کرده این مقاله خیلی حسابی و خوبی نوشت در ردیه و او هم در شماره اول اردیبهشت، در شماره اولی اردیبهشت چاپت، خیلی مقاله کوبنده حسابی در جواب کرد. البته من خودم در اون مقاله نظارت داشتم که نوشتم. بعد من به اون گفتم ولی بهش نگفتم که توی مقالت نیست، بعد که چاپ کرد گفتم جایی مثلی هم بود اینجا براستیه. اون میگه تورات این چنین گفته، قرآن هم همین حرف رو میزنه. گفتم این شبیه اون حرفی که مثل معروف میگن که خب منبری ها روز خون ها یه تقیدی همیشه دارن به این که به اصطلاح گریز بزنن، یعنی هر بحثی رو که میکنن وقتی میخوان آخرش روزه بخونن این باید شکل گریز باید داشته باشه، مناسبتی باید پیدا کنه. گفتن یه روزه خونی داشت در ابتدای منبرش داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و رفتن حضرت اسماعیل به قربانگاه رو ذکر میکرد، داستان خیلی مفصل با آفتاب ذکر کرد. حضرت ابراهیم در عالم رویا دید که آن شد بین که باید فرزند را قربانی بکنید، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، فهمید این خواب رحمانی است و به اسماعیل عرضه کرد و اسماعیل قبول کرد و دور از چشم مهاجر اسماعیل را برداشت برد به عرض کنم قربانگاه منا و دست فاصله بست و خیلی با آب و تاب اینها نقل کرد. در این بینها شیطان رفت و هاجر را خبر داد که چه نشستی اینجا که ابراهیم داره بچه تو داره الان سر بچه تو داره میبره. حراسان از اینجا او آمد بیرون. در این بین امر خدا رسید به ابراهیم که ما قرض ما امتحان بود، ما نمیخواستیم تو فرزند تو بکشی، ما هدف ما این بود که تو و فرزند تا کجا تسلیم امر ما هستی. آیا اگر ما همینجور امر بکنیم و تعبدن که بگیم فرزند تو باید در راه ما قربانی بکنی میکنی؟ به الا ما هدف این نبود که حاجر سراسیمه داشت می آمد به طرف قربانگاه که یک مرتبه دید که اسماعیل سالم داره بر می گرده آمد اینجا. اینجا فرسید خواهد گریز زنه. گفت چقدر شبیه هست برگستن اسماعیل به پیش مادر به برنگستن علی اکبر به پیش حضرت لیلا. واقعا چقدر شبیه هست این داستان تورات که میگه که این اختلاف زبان ها در اثر یه اسیان و گناه هست، امریست که نباید باشد. این که قرآن میگه این یک امر ضروریست و آثار حکمت الهی باید باشد. چقدر این دو دو هم دیگه شبیه هستن؟ یعنی شبیه درست تناقض همون شباهت وجود با عدم دیگه. شباهت میگه چقدر این شب تاریخ یک روز خیلی خیلی روزن شبیه هست. این دیگه. حالا قرارم اینجا هست که قرآن بسیاری از اختلافات را، یعنی اختلافات خلقت را یک امر ضروری می داند، ولی در این حال می فرماید که در خلقت اختلاف هست تفاوت نیست. این اصطلاح خود قرآن اختلاف را نفی می کند، تفاوت را اثبات میکنم. معنیش چیست؟ اختلاف در واقع اختلاف نقص است، یعنی به هر موجودی در عالم خلقت در این دستگاه کلی خلقت یک نقص مخصوص به خود واگذار شده. نقص خورشید غیر از نقص ما هست، کاری که خورشید باید انجام بدهد غیر از کاری که ما باید انجام بدهد و کاری که هر دوی اینها باید انجام بدهند غیر از کاری که زمین باید انجام بدهد. کاریست که کاری که هوا باید انجام بدهد غیر از کاریست که آب باید انجام بدهد یا خاک باید انجام بدهد. اما این معنی اختلاف است، یعنی اختلاف، یعنی اختلاف نقص. تفاوت یک چیزیست نظیر تبعید، تبعید که ما در عدیده این بحث شهر کردیم تحت عنوان تفاوت نه تبعید. تبعید مثلا یه وقت یک چیز در نقصی که باید داشته باشد در نقص خودش مورد توجه قرار میگیرد و دیگری در نقص خودش مورد توجه قرار نمیگیرد. در یک کارخانه یک تیک کوچک نقصی دارد و یک چرخ بزرگ نقصی دارد، ولی از نظر اون که اداره می کند این کارخانه را تفاوت میان اون چرخ بزرگ و این تیک کوچک نیست. یعنی این تیک کوچک در حد خودش باید مورد رسیدگی و کامل قرار بگیرد که در جای خودش باشد، اونم باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. اینجوری که میگم آقا این آقا فقط اینجا رو خوب رسیدگی میکنه، اونجا رو نگاه کنه، اصلا از نظر رسیدگی کردن کوچکترین رسیدگی نمیشود. یعنی از نظر مدبریت و تدبیر وحدت هست. این رو در اصطلاح روایات اتصال تدبیر میگویند. اتصال تدبیر، اتصال تدبیر یعنی که یعنی یک تدبیر واحد بر همه این اجزاء مختلف حکم فرماست. یک تدبیر واحد بدون تبعید. مثلا اگر یک دستگاه حکومت یک مملکت یه وقت ما میگیم در یک مملکت اختلاف به این معنا نباید داشته باشه، یعنی اختلاف در نقص نباید وجود داشته باشد، یعنی همه یک کار فقط داشته باشن، از این مملکتی اداره نمیشه. از زندگی بشر، جامعه بشری قائم به اختلاف نقص است. نمیشه که همه باید معلم باشن، همه باید کشاورز باشن، همه باید کارمند اداری باشن، همه باید مثلا سرباز باشن، همه باید افسر باشن، همه باید جنرال باشن. این امکان نداره. یعنی پس باید اختلاف در نقص باشد. یه مسئله است. ولی مسئله تفاوت مسئله دیگر است. با اینه که به یک گروه برسن به گروه دیگر نرسن. یه گروه مثلا به دلیل اینکه سرباز هستن به اینها نهایت درجه رسیدگی بشود، به یه گروه دیگر به دلیل اینکه کارگر هستن رسیدگی نشود، یا اکثر از دیگه. این به بهش میگن تفاوت. یعنی با همه اختلاف و تنوع، با همه اختلاف و تنوعی که در میان اشیاء هست، تفاوت به معنی تبعیض در تدبیر میان اشیاء نیست. اون وقت اختلاف ها برای این است که چون اختلاف در نقص است، اختلاف در نقص گاهی برای یک هدف است، گاهی وقتا دو نقص متناقض یک هدف رو تأمین میکنه. ما همیشه مثال میزنیم به این قیچی. اگر شما انسان تیغه های قیچی رو آدم نگاه بکند، اینا همیشه در ضد هم دیگر حرکت میکنن. یعنی اگر یک تیغه میاد به طرف پایین، یکی میاد به طرف بالا، باز این یکی اگه بره به طرف بالا، این به طرف پایین دیگه. اینا با هم هماهنگی که ندارن، ولی همین ناهماهنگی خودش یک هماهنگی. یعنی اگر این ناهماهنگی، اگر هر دو تا وقتی که هر دو تا با هم بیان بالا، هر دو تا با هم دیگر پایین بیافتن، اینا را چیزی را قطع نمی کنن، کاری را انجام نمی دن. یا دو کفه ترازو همیشه دو نقص مخالف رو بازی می کنن. یعنی اگر این یکی میاد به طرف بالا، اون یکی میره طرف پایین، اگر اون میاد طرف بالا، این میره طرف پایین، این دو نقص مخالف هست. ولی این دو نقص مخالف برای هدف واحد هست. در همین نقص مخالفی آب خوردن اگه ما لطف فرمایید در همین نقش مخالف یک هدف واحد وجود دارد. قرآن اصرار عظیم به اصرار زیاد دارد. قرآن اصرار عظیم دارد به مطالعه هر چه بیشتر خلقت و به مطالعه کشف نظامات خلقت و پی بردن به راز اصلی خلقت و حتی کشف کردن وابستگی عظیم اشیاء به یک دیگر، وابستگی عظیم، وابستگی عظیم که در فلسفه امروز یه اصلی که به اصطلاح خیلی امروز بگیم استفاده می کنن و خوشبختانه این اصل تقریبا دیگه امروز تو گفت دیگه جای انکار نیست، این تأیید این نظر رو می کند. اسمی تو جای وقتا می زنن اصل وابستگی اشیاء، این اصل وابستگی اشیاء، این کمونیست ها تعبیر می کنن بس اصل تأثیر متقابل، ولی اون همون ماهیت اصل وابستگی اشیاء است. اصل وابستگی اشیاء معنیش این است که برخلاف کون ما این که ما خیال میکنیم، این ناخن من که در اینجا قرار دارد با یک ستاره ای که در دورترین کهکشانها قرار گرفتن با یک دیگر وابستگی دارد. یعنی وجود هر یکی از اینها بدون دیگری محال است، در صورتی که آدم خیال میکند که اشیاء اینا به هم دیگر وابستگی ندارد. حالا چه میشد؟ گاهی وقتا ما میگیم که آقا حالا چه میشد این فلان مورچه اگه نمیبود مثلا چه میشد؟ نمیدونیم که همین مورچه‌ای که در اینجا وجود دارد یه رکن از ارکان عالم است. این تصور خیلی مشکل است ولی حقیقت است. یعنی اگه به فرض محال، محال حذف کردنه، چون حذف کردنش محاله. ما مورچه‌رم بکشیم بالاخره از بین معدومش نکردیم، ما شکلش تغییر دادیم. ولی اگر ما مثلا مجموع موادی که این اتمهایی که این مورچه رو تشکیل داده، اگر ما قدرت می‌داشتیم که معدوم مطلق بکنیم اون را، تمام نظام عالم برمی‌آمد. یعنی اینقدر وابستگی میان اشیاء هست و هر چیزی در کار خوده. اگر نقص هر چیزی را در مجموع دستگاه خلقت بدانیم، اون وقت نقص کل دستگاه خلقت را هم میدانیم. این که قرآن میفرماید به این که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور، در خلقت رحمان تفاوت به همون معنا که عرض کردم، نه اختلاف. تفاوت به معنی طبعی، به معنی اینکه یک چیزی مورد توجه و عنایت و تدبیر باشد و چیز دیگر نباشد، هرگز نمیبینی. قرآن میگه که بازم نگاه کن، فرج البصر، بار دیگر چشمت تیز کن، آیا ببین یک سستی در کار عالم، یک فطوری، یک سستی، یک شکافی در کار عالم میبینی؟ هر همون به هم پیوستگی، هر چی که ببینی خرابی در کار عالم نیست، هر خرابی مقدمه یک آبادی، یعنی برای یک آبادی دیگر است. هیچ چیزی که صرفا خرابی باشد در عالم وجود ندارد. باز قرآن میگه نه، بازم فکر کن، باز دو مرتبه روز فکر کن، فرج البصر کرته، بار دوم و بار دوم باز چشمت تیز کن و دقت کن و فکر کن. مثل این دیگه بخواهی با چشم انتقاد نگاه کن، ببین میتونی یه عیبی پیدا کنی در یک جای نقصی به یک خللی. بعد میفرماید که بار دیگر و بار دیگر کنه کررته میره مکرر مکرر در مکرر مکرر در مکرر. هی نگاه کن ببین، این نگاه فقط نگاه با چشم نیست، با فکر، با عقل، با علم، با چشم مسلح، با هر چی بخواد، هر چی که دلت میخواد مکرر در مکرر در نظام عالم دقت کن ببین خللی و عیبی میتونی پیدا کنه. بعد میگه آخرین بار من میدونم چی که آخری چشمت دیده است برمیگردد به سوی تو شکست خورده، ولی بدون اینکه هیچی بتونه پیدا کنه. حسیه قیافه یه آدمی که هم شکست خورده باشد هم خسته شده باشد چه قیافه ای؟ گاهی وقتا آدم یه کاری میکند خیلی خسته میشه ولی بالاخره موفق شده. این اگرچه آثار خستگی در بدنش هست ولی آثار موفقیت از چشمات و از چهرت پیدا. گاهی وقتا آدم در یک کاری خسته نشده است ولی شکست خورده، تنش خسته نیست ولی آثار شکست از چهرش پیداست و از روحش پیداست. حالا آدم در یک کاری هم خودش خسته کرده باشه و بعد از خستگی هم شکست خورده برگرده است، دیدید دیگه چیه؟ چه قیافه ای پیدا میکنه؟ دیگه چشم را و دیده را و دقت را و فکر را هر چه دلت میخواد مکرر در مکرر برای پیدا کردن عیبی در کار عالم در نظام کل عالم هی به کار بینداز. اما به آخرش اما آخر کار بهت میگه وقتی برمیگردد هم شکست خورده هم خسته، خسته و شکست خورده برمیگرد. بعد میفرماید ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح. ما نزدیکترین آسمان ها را در آیه قبل سخن از هفت آسمان یا به تعبیر دیگر از طبقات هفتگانه آسمان زد. در این آیه تعبیرش این است ما نزدیکترین آن آسمان ها را با مصباح ها با چراغ ها مزین گردانیده ای، که مقصود از این چراغ ها بدون شک ستاره ها. و جعلناها رجوما للشیاطین. اینجاست که در یک در تفسیر سوره سجده بود یا سوره الصافات بود، کجا بود درست یادم نیست، یا شاید در همین سوره های نزدیک هم بود، این مطلب را طرح کردیم و گفتیم آقا راجع به مسئله آسمان ها گفتیم که در قرآن به طور مسلم معنا و مفهومی به نام هفت آسمان، البته هفت سما که باید مکرر گفتیم سما با آسمان متفاوته، چون کلمه آسمان اگر بگیم که فارسی یعنی مانند آسیا سنگ آسیا، یعنی اون چیزی که مانند سنگ آسیا میترخد، یعنی مفهوم ترخیدن اون چرا که آسمان مینامی باید قبول کرده باشیم که همون سرک قدما میترخد، ولی سمایی که قرآن میگوید یعنی اونی که در بالا قرار گرفته دیگه، نداره که اون که در بالا قرار گرفته دور زمین میچرخد یا نمیچرخد، این دیگه پیش نیست. ولی چون ما لغتی فعلا نداریم کلمه آسمان را به کار میبریم بدون این که مفهوم چرخیدن را چون در لغت عربی نیست منظور کرده بود. قرآن به طور مسلم از حقیقتی به نام هفت سما نام برده و این هفت سما را به شکل هفت طبقه نام برده، یعنی یکی بعد از دیگری و اون یکی بعد از دیگری و اون یکی بعد از دیگری. این جای شک و شبهه. و باز در قرآن مسئله این که ما نزدیکترین اونها را با ستارگان مزین کرده ایم، یعنی نزدیکترین آسمان ها به ما، نه اون دومی، نه اون سومی، نه اون چهارمی، نه اون هفتمی، اون نزدیکترین اونها به ما، اونها مزینن به این قندیل ها، به این چراغ ها، به این ستارگان. تا اینجا این مقدار مطلبی است که از قرآن کاملا در نهایت روشنایی اثبات روشن می شود و ثابت می شود. یه مطلبم الان باز عرض بکنم اینجا و این است که ما در مطلبی که از قرآن استنباط بکنیم هیچ اصراری نداریم که با علم روز حتما منطبقش بکنیم، چون علم روز، علم بشر متغیر است. در هر دوره و هر زمانی یک نظریه ای دارد که در زمان دیگر نیست. اون که برای خود بشر هر چه که در زمان خودش هست امریست مسلم، اون چنون که امروز برای ما یه سلسله مسائل از نظر علمی مسلم است، در 200 سال پیش و 500 سال پیش و 1000 سال پیش همون نظریه هیئت بطلمیوسی برای اونها 100 درجه مسلمتر و یقینیتر و قطعیتر بود. ما اصرار نداریم که حتما تطبیق بکنیم اون چه که در قرآن آمده است با اون چه که علوم قدیم گفتن یا علم جدید میگوید. ای بسا مسائلی باشد که فعلا در این زمان برای ما یک مشکل ولاینحل مشکل باشد ولاینحل، بعد در دوره های دیگر که علوم بشر پیشرفت بیشتر می کند مسئله حل بشود. ولی اون چه که ما میدانیم این است که این مطلبی که در قرآن آمده است اگر نخواهیم هیچ گونه توجیه و تعبیری درش بکنیم با هیئت قدیم غیر قابل انطباق است، یعنی متضاد است، با هیئت قدیم متضاد است و با هیئت جدید متضاد نیست ولی منطبق نیست. این دو تا با هم فرق می کنه. با هیئت قدیم متضاد است یعنی این ضد اونه. از چند جهت، اولا اونها نه فلک می گفتن و قرآن می گوید 7 تا نه 9 تا. ثانیا اونها شدیداً معتقد بودند که ستارگان هر سیارات هفتگانه، این سیارات هفتگانه که یکی از اونها از قمر از ماه شروع کرده بودن، بعد عطارد، بعد خورشید، بعد مریخ، مشتری، زحل، اینها می گفتن هر کدام از اینها در یکی از آسمانها قرار دارد. این چیزها بله خبر از تو اتار زهرست هم که مدید مستقید هم درسته هفت. بعد در آسمان هشتم همه ستارگان دیگر قرار دارد. آسمان نهم هم اطلس هست، یعنی هیچ ستاره ای حتی یک ستارم درسته. این قهران این سؤال را در قدیم برای معتقدین به قرآن و معتقدین به هیئت قدیم به وجود می آورد که ما این را با قرآن چگونه تطبیق کنیم. قرآن می گوید ما نزدیکترین آسمانها را به ستاره ها مزین کرده ایم و هیئت می گوید هشتمین از عمده ستارگان، هیئت می گوید در نزدیکترین آسمانها فقط ماه وجود دارد، در دومشون در ستاره عطارد وجود دارد، در هشتمین آسمان هاست که سایر ستارگان وجود دارد. خب ناچار بودن یه جوری توجیه و تعبیر بکنم که خب بگن از بابی این که آسمان دنیا از همه نزدیکتر است، کنید که این چراغ ها در بالاتر از آسمان دنیا است، ولی چون ما از اینجا میدینیم پس میدونیم که مثلا در این مجازن چنین چیزی میدونیم. ولی خب این توجیه و تعبیر است. ما اگر باشیم و ظاهر آیه قرآن مطلبی است که اگر میگم با هیئت جدید منطبق نیست، به معنی این است که هیئت جدید ساکت است،
چطور ساکت هست؟
هیئت جدید مدعی است که این ستارگانی که بشر کشف کرده است بعضی از ستارگانی است که در عالم وجود دارد. هنوز تا همه ستارگان کشف بشود راه بشر خیلی زیاد است. ما هنوز یه مقدار کمی از ستارگان به کشف کردیم. تا اونجا که ما کشف کردیم فقط ستاره دیدیم و غیر از ستاره و خورشید و یا خورشیدها و منظومه های شمسی و کهکشان ها چیزی ندیدیم. بعد از اون چی هست؟ چقدر ستاره هست؟ چقدر کهکشان هست؟ نمیدونیم. آیا این ستاره ها و این کهکشان ها هی بره جلو هی بره جلو اون مقداری که حالا کشف شده که چقدر هم کشف شده است؟ اونقدر کشف شده ستارهای اون مقداری کشف شده ستارهایی کشف شده است که میگن با سال نوری میلیونها سال طول میکشد که نور خودشو برساند. نوری که در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر یعنی 50 هزار فرسخ حرکت میکند، یه ستاره هایی است که از ما اینقدر دور است که اگر بخواد نورش به ما برسد چندین میلیون سال طول میکشد. در این حال شاید اونهایی که هنوز وجود دارد و کشف نشده چندین برابر اینها. حالا آیا بعدش به جایی منتهی میشود یا نمیشود؟ علم جدید نمیگه منتهی نمیشود، میگه نمیدانم. علم جدید میگه نمیدانم. قرآن هم که میگه تازه ظاهر آیه قرآن این است که همه این ستارگان همه اینها در زیر نزدیکترین آسمان ها قرار گرفته. پس آسمان هایی که قرآن معتقد است غیر از این است که هیئت بطلمیوس میگفت در آسمان اولش ما هست و در آسمان دومش عطارد در آسمان چیست. آسمان هایی که قرآن میگوید فوق همه این ستارگانی که بشر کشف کرده. آیا روزی بشر با علم خود به نزدیکترین اون آسمان ها میرسد یا نمیرسد؟ نمیدونید. خدا عالم. شاید هرگزم به چنین روزی نرسد. حالا اون عالم آسمان ها از قرآن باز استنباط میشود که فرقم دارد با این عالم. یعنی موجوداتی که در طبیعت هستن مثل زمین ما، مثل همه ما خورشید، اینها جمادات هستن، یعنی روح ندارن، حس ندارن، شعور ندارن. ولی اون آسمان ها آیا اونها به شکل یک موجودات زنده هستن؟ یعنی اندام اون آسمان ها حکم بدن یک موجود زنده ای رو دارد. به تعبیر فلاسفه نفوسی به اونجا تعلق دارد، قوایی به اونجا تعلق دارد یا نه؟ ظاهر قرآن این است که اون آسمان ها با زمین ما، با ماه، با خورشید که اینها فقط ماده بیجان هستن متفاوت است. یعنی نفوسی به اونجا تعلق دارد، قوای شاعری تعلق دارد، همون چیزهایی که قرآن از اونها تعبیر به ملائکه می کند. که اگر روح بشر، چون جسم بشر که این قدرتی را ندارد، اگر روح بشر بتواند اتصال پیدا کند، روح البته برای روح اتصال پیدا کردن به همون آسمان هایی که شاید میلیاردها سال فاصله نوری هم کم باشد برای اونها، ولی برای روح بشر در یک آن اتصال با اونجا امکان، چون روح بشر مجرد است. اگر روح بشر با اون آسمان ها، یعنی در واقع با روح اون آسمان ها، با قوای اون آسمان ها اگر اتصال ارتباط پیدا کند، به یک دنیای دیگری از غیب و ملکوت ارتباط پیدا می کند. جن و شیاطین که در قرآن یک موجودات نامرئی هستند و با سرعتی ما فوق سرعت نور، از سرعتی که اسمش سرعت نمی شود گذاشت، تماسی که می توانند از نقطه از عالم به نقطه دیگر از عالم بروند، از قرآن استفاده می شود که شیاطین می خواهند که با اون عالم آسمان ها نزدیک بشن. و از اخبار اونجا آگاه بشوم. ولی خدای متعال از به وسیله ستارگان، به وسیله شهابها، ما نمیدونیم که چی هست در اونجا، مانعی قرار داده است که حتی این موجودات هم دیگه قادر نیستن خودشون رو نزدیک بکنن. فقط روح بشر و ارواح انبیا هستند که می توانند با عالم اون آسمانهایی که قرآن می گوید که عالم ملائکه است نزدیک بشوند، ولی حتی جن و شیاطین هم نمی توانند به اون عالم نزدیک بشوند. این معنی بود که عرض کردم که اون که قرآن می گوید ضد هیئت قدیم است و با هیئت جدید منطبق نیست، نه به معنای این است که مخالف است. یعنی اون که قرآن می گوید چیزیست که علم بشر هنوز در اطراف این نمیتواند یک کلمه حرف بزند، نمیتواند نفی کند، نمیتواند اثبات. ما وقتی قرآن یه مطلبی را گفته است، گفته قرآن برای ما احتیاجی به هیچ سند دیگر ندارد. بزرگترین سند قرآن گفته است هفت آسمان در ما فوق همه ستارگان وجود دارد، ما هم قبول میکنیم، قبول کردیم. البته اینجا یه مسئله دیگری هم هست و این است که بعضی چنین فرض می کنند، فرضیه ای دارند که اساساً هفت آسمانی که در قرآن هست هیچ جنبه جسمانی ندارد، معنوی محض است، باطلی محض است. ما این به انکار نمی کنیم، شاید از خیلی از بعضی آیات و از روایات اینها بتوان این مطلب رو فهمید که به هزای هفت آسمان جسمانی ما مراتب معنوی داریم. و شاید در خیلی از جاها وقتی میگن آسمانهای هفتگانه، نظر به همین آسمانهای مافوق ستاره ها می، نظر به عوالم باطن انسان هم. ولی به نظر ما اون مطلب اگرچه در جای خود درست است، نمی شود گفت که قرآن به هفت آسمانی که جنبه جسمانی دارد قائل نیست. این هم قطعا قائل هست. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، وقتی میگه نزدیکترین آسمان ها را ما با این چراغ ها و قندیل ها زینت بخشیده ای، این نشون میده یه جسمی هست که این ستارگان چراغ های او هستن. و حتی در یه روایتی که عرض کردم در اون چیز هست، در مباحثه که سوالاتی که عبدالله ابن سلام از علمای یهود میکند از پیغمبر اکرم، که بعدم همون مرد مسلمان شد، مسلمان پاس ایمانی هم شد، راجع به ستارگان وقتی از حضرت رسول سوال کرد، حضرت در کمال صراحت همین فرمود، فرمود به این که همه این ستارگانی که شماها میبینید اینها مانند قندیل هایی هستند در زیر نزدیکترین آسمان ها. ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح، السماء الدنيا یعنی الدنيا صفت السماء، دنیا این اشتباه نکنه، یا سماء الدنيا نیست، السماء الدنيا، سماء الدنيا اگه بود مرض میشد آسمان دنیا در مقابل آسمانی که مربوط به دنیا نیست، وقت مسیح در دنیا عالم در مقابل آخرت بود. اینجا میگه از سماع دنیا، یعنی یعنی دنیا صفت میشه، یعنی نزدیکترین آسمان ها، نزدیکترین آسمان ها. ولقد زینا سماع دنیا، ما نزدیکترین آسمان ها را مزین کرده این به چراغ ها، و همین مصابیح و چراغ ها را مانعی برای شیاطین قرار دادیم، وسیله رنده شدن شیاطین قرار دادیم، و وسیله قرار دادیم که اینها نمی توانند از این ستارگان بگذرن و خود را به اون عالم که نوعی تعلق دارد به ملائکه نزدیک بکنن و از اخبار اون عالم آگاه بکنن. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، برای اون شیاطین عذاب جهنم را، عذاب سعیر را آماده کرده این، اونها که میخوان خیانت بکنن وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصیر. این آیات آیات ایمان بود، آیاتی که نشانه های از وحدانیت خدا بود، و اما کسانی که در مقابل عقل خودشون، در مقابل این آیات و نشانه های الهی عناد می‌ورزند و سرپیچی می‌کنند و اشتیال می‌کنند، برای اونها هم عذاب جهنم است و بد پیروزگاری. اذا الغوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير.
صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.